بهترین خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
فروش ویژه سیم کارت‌های دائمی همراه اول به مناسبت 40مین دهه مبارک فجر با 40% تخفیف. برای خرید به فروشگاه‌های همراه اول و یا به نشانی اینترنتی shop.mci.ir مراجعه کنید. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
شبتون بخیر. خیلی متشکریم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. با اعلام ساعت 20:31 شمارش معکوس رو تقدیمتون می‌کنیم.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. تفاوت و اتحاد شاید در ظاهر و باطن دو واژه و مفهوم کاملا متناقض باشند، اما اگر در کنار هم بیان حتما اتفاقات بزرگی رو رقم خواهند زد. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس میخوام به نقش اقوام در پیروزی و بقای انقلاب اسلامی ایران نگاهی بندازم. همینجا فرصت رو مغتنم میشمارم تا تبریک بگم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. اما همکاران بنده در این شمارش معکوس خانوم ها و آقایان امیری، عیسی‌زاده، وحدت، قادری و طاهری هستند. قطعه یقین شما که الان شنونده شمارش معکوس هستید، هر کدومتون به یکی از اقوام ایرانی مرتبط هستید. اگر قصد دارید نقش قوم خودتون رو در پیروزی انقلاب بررسی کنید، توصیه میکنم تا حوالی 21 با ما همراه باشید. خب بریم بحث رو آغاز بکنیم. قطع به یقین در این نیم ساعت که در خدمتون هستیم فرصت نمیشه در مورد تاریخ چندین هزار ساله ایرانی صحبت بشه و اینکه ما بیایم دوره‌های مختلف رو مورد بحث قرار بدیم، ببینیم که اقوام مختلف در هر کدوم از این دوره‌ها طی این چندین هزار سال تحت حکومت‌های مختلف چه نقشی تونستن ایفا بکنن و چه تأثیری گذاشتن. اجازه بدید در این نیم ساعت فقط به تاریخ معاصر ایران بپردازیم و به این نکته اشاره بکنیم که تبارشناسی حرکت اقوام ایرانی رو در تاریخ معاصر و به ویژه با توجه به اثرگذاری در پیروزی انقلاب میشه در فرایند مدرنیزاسیون پهلوی اول به خوبی مشاهده کرد. بعد از مشروطه و با توجه به ناکامی‌های مختلفی که توی استقرار حکومت مبتنی بر قانون در عصر پهلوی اول رخ داد، ما با رشد ملی‌گرایی فرهنگی و محافظه‌کار مواجه میشیم و در عصر رضاخان نخبگان ایرانی تحت تاثیر فضای فکری آلمان و ملی‌گرایی عظمت طلب هیتلری از ضرورت تشکیل دولت مقتدر و نوساز اومدن حمایت کردند، دولتی که بتونه عظمت ایران باستان رو احیا کنه. این ملی‌گرایی فارس‌گرایی رضاخانی که به هژمونی و سیادت قوم فارس منجر می شد، موجب واکنش اقوام دیگه مخصوصا اقوام مرزنشین شد و با سقوط رضاخان ما شاهد رشد این ملی‌گرایی هستیم و بعد از کودتای 28 مرداد هم مجددن این ناسیونالیسم شدت می گیره. این رو میشه به طور اجمالی یکی از دلایل تأثیرگذار توی این فرایند دونست. اما اون چیزی که باعث تداوم و اثرگذاری این امر شد، خب رهبری بی‌نظیر حضرت امام، هوشیاریشون و قابل دسترسی کردن این فضا با استفاده از ارزش‌های وحدت بخش اسلام دونست که تمام اقوام ایرانی رو زیر پرچم اسلام و رهبری خودشون و رسیدن به یک هدف مشخص و واحد تونستن جمع بکنن، چرا که توی گفتمان انقلاب همواره کمک گرفتن از ارزش‌های اسلام عامل شکل‌گیری وحدت بوده. بیشک اگه یاری و همکاری اقوام ایرانی نبود و وحدت اونها با انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود، روند انقلاب مسیر دیگری رو طی می‌کرد، چون همونطور که گفتیم ایران ترکیبی از اقوام مختلفه و در هر تغییر و دگرگونی ردپای این اقوام رو به خوبی میتونیم مشاهده بکنیم. حالا بحث در این مورد بسیاره، این که چه شد اصلا تونست حضرت امام این اقوام رو در کنار هم جمع بکنه و همشون زیر پرچم کشور، زیر پرچم اسلام و زیر پرچم اتحاد این حرکت بزرگ ملی و جهانی رو رقم بزنن. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 21، تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو با کارشناس محترم برنامه‌مون تقدیمتون خواهم کرد.
سرنوشت هر ملت دست خودشه. من به شما نصیحت میکنم، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم.
اما بی معطلی بریم سر وقت اولین گفتگوی کارشناسی برنامه امشب با جناب آقای رحیم نیکبخت، پژوهشگر حوزه اقوام ایران زمین. آقای دکتر نیکبخت سلام، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام و وقت بخیری دارم.
زنده باشید انشالله. حالتون خوبه؟
خدا رو شکر سلامتی انشالله.
ممنون که این ارتباط رو پذیرفتید.
من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، ابتدای برنامه بنده یک موضوعی رو مطرح کردم و دوست دارم جوابش رو از زبان شما بشنوم. ما دو واژه داریم در زبان فارسی، یکی تفاوت و تنوع، یکی هم اتحاد. و زمانی که میایم ریشه این دو واژه رو بررسی میکنیم، قدری تناقض در بین این دو واژه هست. اما همین رو زمانی که میایم در تاریخ ایران مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که با وجود اینکه ما تنوع قومی داریم، با وجود اینکه اقوام در حالا خیلی از موارد با هم تفاوت دارن، اما اتحادشون خیلی اتفاقات بزرگی رو رقم زده که یکی از اونها همین انقلاب اسلامی ایران هست که 40 سال پیش توجه کل جهان رو به خودش معطوف کرد. چه شد که اصلا اقوام با وجود این تفاوت‌ها و با وجود این تنوع تونستن با هم متحد بشن؟
اول اینکه ما در تاریخ معاصر ما شاهد این هستیم که جنبش هایی که در ایران اتفاق افتاده، بله، جنبش های همگانی و چند شهری بوده. یعنی به این شکل که اگر در نهضت تنباکو مثلا در تهران اتفاقی افتاده، در شیراز و مشهد و جاهای دیگه هم اتفاق افتاده. بله. در انقلاب اسلامی هم این شاهد این پدیده هستیم که صاحب نظران به چند شهری بودن در انقلابات تاریخ معاصر اشاره کردند. همون بحثی که شما فرمودید اتحاد و اتفاقی که در بین مردم سراسر ایران وجود داره، ریشه این همدلی و هم راه بودن و متحد بودن در مؤلفه های ملی مشترکی است که بین مردم ایران شکل گرفته و در واقع رفته رفته در هم تنیده شده و به وجود اومده. یکی از این مؤلفه های که این مردم ایران رو در کنار هم قرار داده، اشاره کردم به بحث تاریخ ایران. خب این آداب و رسوم محلی که وجود داره در عین اینکه تنوع و تفاوت‌هایی داره، اما می‌بینیم که حول یک محورهایی وحدت نظر دارن. مثلا بله. عید نوروز، بله. مثلا ماه محرم و سوگواری برای سالار شهیدان، بله. حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و مواردی مشابه این که در واقع یک ستون‌های استواری هستن که علارغم تفاوت‌هایی که وجود داره به عنوان ستون‌های اتحاد و همدلی مردم ایران، بله. شناخته شده و در مقاطع مختلف تاریخی نقش خودش رو ایفا کرده. این نکته رو باید اشاره بکنم که انقلاب اسلامی ایران اولا تعلق به هیچ قشر خاصی نداری، همچنین نمیتونیم بگیم که یک قوم یا یک در واقع ترکیب جمعیتی خاصی در تاریخ انقلاب اسلامی نقش آفرین بودن. بله. وقتی که بررسی میکنیم تاریخ مبارزات مردم ایران رو، شاهد این هستیم که در تاریخ ما اقوام ایرانی در کنار هم و همگام و همقدم با هم در نهضت شرکت کردند و اگر ما بخوایم نمونه بیاریم برای این همدلی و همراهی، گزارش هایی که مامورین ساواک از دو روزهای انقلاب تهیه کردند از شهرهای مختلف، وقتی که اینها رو ملاحظه میکنیم میبینیم که همزمان در شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کوکیلوی بویراحمدی و جاهای دیگه، حتی ساها میبینیم که در یک مناسبت هایی همزمان مردم به حرکت در اومدن، در حالی که به لحاظ تنوع به اقوام مختلف ایرانی تعلق داشتند یا به گویش های متفاوتی صحبت می کردن گویش، اما می بینیم که همه همسو و همراستا با نهضت حضرت امام گوش به فرمان ایشون، اوامر ایشون رو اجرا کردن و همگام و همدل حضور داشتن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رحیم نیکبخت، پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی. ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید و حاصل پژوهشاتون رو با ما و سایر شنوندگان به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
شیراز، آبادان، تبریز، مشهد، اردبیل، مردم، لرستان، کاشان، کرج، سمنان، ابو موسی، رادیو
جهان.
قدم به قدم با اقوام ایرانی در راه ایران 1404 در شمارش معکوس.
میخواستم از کردستان بگویم. در 40 سال گذشته، اما به این فکر افتادم که تنها ما نبودیم که خون دادیم و دل را در گروه آزادی گذاشتیم. از شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و لور و بلوچ و آذری و ترکمن، همه به میدان آمدند. بلوچی ها از هر شهر و دیاری مشت ها را گره کردند و اسب سرکش و یاقی طاغوت را به پایین کشیدند.
گردن شد تناب بستیم و اینجا خودم حضور داشتم. تناب و تناب کشیدیم و کچان کچان لاشه برنزی مجسمه شاه را توی رودخانه مسیر رودخانه بردیم انداختیم.
در شمال کشور هم وقتی پای صحبت آقای جرجانی ترکمن می نشینی، موی سفیدش از سیاهی آن روزگار بگوید و قلم را به روایت فجر پیروزی به سما در بیاورد.
حدود 8 کتاب در مورد دفاع مقدس از شهیدان و ایثارگران و جانبازان اینا کتاب نوشتم.
یا سوجی ها یا علی گفتند، همچون آقا محمد.
کرد و ترک و لر رو بلوچ و همه دست به هم داشتیم، انقلابون رو به سمر رسانیم. به این انقلابی که ما به سمر رسیم تا پایان جانم پاش بیستاده ایم.
علی هم میگوید گنجینه‌ای که پدرانمان به راحتی به دست نیاوردند آسان از دست نخواهیم داد.
بچه همون پدر بزرگلیم و مطمئن بود که نسل ما نسل محکمتری اگر نبود ضعیفتر نیست، هوشیارتریم و در کنار انقلاب مو ویسیم قاطعانه ایسیم.
عرق عرب‌های جنوب برای پایداری انقلاب مثال زدنی است. میگویند با هر زبان و نژاد مام میهن ایران را با حضور همیشگی به اوج و قله افتخار خواهیم رساند.
متحدین و یکی هستیم، عرب و عجم و لور هممون یکی باشیم.
اما کردا هم خون دادیم، جان دادیم، اما هیچ وقت خاک ندادیم.
سای خوام و مرزون خواهنشین خوام و جگه با با فیلمه.
برای وطن من، برای خاک من دفاع میکنیم، چون وطن من رو دوست داریم، چون نظام من رو دوست داریم.
مهم نیست اهل کجا باشی، مهم اینه که هستیم در کنار هم و برای هم.
وطنم 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 ایران، همه جا بود تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو.
دعوت میکنم که بنده رو همراهی بکنید در گفتگو با جناب آقای دکتر کامروز خسروی جاوید، پژوهشگر حوزه اقوام ایرانی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، عرض ارادت دارم خدمت هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، داریم در مورد نقش اقوام در پیروزی انقلاب و بقای اون صحبت میکنیم. سوالی که برای خود من به شخص مطرحه اینه که با وجود اینکه اقوام مختلفی در ایران دارن زندگی میکنن، چرا در اون برهه خاص سالهای 1357 58 و اینها هیچ وقت هیچ قومی نیامد ادعا بکنه که اون رهبری که میخواد بیاد و بر این انقلاب حکومت بکنه اون باید از قوم من باشه؟ یعنی هیچ اختلاف نظری شکل نگرفت؟
بله، عرض کنم خدمتتون که تا قبل از سال 57 اولین موردی که باید توجه کرد این است که این به اصطلاح مسائل قومی یا مطالبات قومی به این شدت شکل نگرفته بود، یعنی تمایزات قومی خودش رو نشون نمیداد. در بعد از داستان اشغال ایران و بعد مسئله فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد، یک سالی بود که اون هم
مسئله پیشوری منظورتونه؟
پیشوری و بله، و قاضی محمد که در واقع اونان تصنعی و ساخته شده شوروی بود، واقعا اصالت نداشت، قومی نبود.
بله.
مسائل قومی در ایران واقعا به اون شدت و اون شدت عدت وجود نداشت، اونجوری که در کشورهای همسایه ما مثل عراق و ترکیه وجود داشت از قدیم، چون اونها دولت‌های به هر حال جدیدالتأسیسی هستند. ایران یک کشور قدیمی است با چند هزار سال سابقه تمدنی. اقوام ایرانی هم صدها سال در کنار هم دیگه زندگی کردن، مراوده داشتن، با هم دیگه آموزش داشتن، مسائل مشترک فرهنگی دارن، یک پایه فرهنگی مشترک دارن. یعنی تو قصه های ایرانی اگه شما دقت کنید از بخش مختلف حوزه تمدنی ایرانی، از شرق ایرانی، ایران شرقی در واقع بخواد بگیم، افغانستان و تاجیکستان، آسیای میانه، فعلی تا خوزستان، حتی من دقت کردم تا خوزستان تا آذربایجان، شما قصه های مشترک بسیاری میبینید که این ساخته در واقع ذهنیت توده‌های مردمه.
بله.
دیگه. بله. این نشان دهنده یعنی ارتباط بسیار عمیق بیان حالا اون چیزی که به نام اقوام گفته میشه حالا یا گروه های زبانی ایرانی هست، این است که این مطالبات به نظر من تا سال 57 انقدر جدی نبود، گاهی در بعضی از مواقع شاید، ولی به شدت میشه گفتش که در واقع فقدانش میشه حس کرد. بعد از سال 57 البته در همون آغاز پیروزی انقلاب اوایل سال 58 اواخر سال 57 مسائلی دامن زده شد که اونم در واقع ساخته و پرداخته دشمنان ایران، حالا بخشایشون البته میشه گفت فریب خوردگان داخلی هم بودن تا خصوص گروه‌های چپ.
بله.
اگر یادتون باشه مسئله کردستان و اینجا شد، مسئله ترکمنستان و به اصطلاح ترکمن‌های ایجاد شد، اگر
بله، بله،
قائله
بله،
که ایجاد شد.
بله، بله.
که اون هم تصنعی بود واقعا، اون هم به اون شدت و حدت میشه گفتش که وجود نداشت تا قبل از اون در میان چه کردهای ما چه ترکمن‌های ما. این نیروهای چپ که در داخل در مرکز کشور در ساختار اصلی بدنی اصلی کشور پا پایگاه و جایگاهی نداشتن، سعی کردن با بهره‌گیری از به خصوص مسائل دینی، شاید اقلیت دینی اهل تسنن، بتونن حاشیه دامن بزنن به مسائل دینی یا قومی و از اون بهره‌برداری بکنن. اونم دیدیم که حالا یه بخشش با مقاومت دولت نوپای انقلاب و بخشش با خود عزم و اراده ملی مسائل حل بشد، هرچند که متاسفانه آسیب‌های زد به حال جامعه ما. متاسفانه در این سال‌های اخیر از پس اتفاقاتی که در منطقه افتاده، در خاورمیانه، در اتحاد جماهیر شوروی صادق، باشی در تشکیل دولت جدید، یه سری مسائل ایجاد شده، یه سری به مسائل قومی سعی می‌کنن دامن بزنن و متاسفانه مسائل جدیداً به چشم می‌خوره، وگرنه در سال 57 یا پیش از اون ما شاهد گسترش مسائل قومی نبودیم.
جریان‌های پان ترکیسم و پان عربیسم و
بله البته ببینید که پان عربیسم هم واقعا در خوزستان ما ریشه این نداره، نداره، ولی به هر حال از همون آغاز شما اگر نگاه کنید با مصر شروع میشه، با مصر جمال عبدالناصر که پان عربیسم رو شروع میکنه، بعد عربستان، کویت، همه اینا یعنی اسنادش هست، اینها اسنادش هست که دخالت کردن، پول میدادن، هزینه کردن. حتی امروز هم هست، دیدیم دیگه، به هر حال دشمنی عربستان امروز مضاعف با ایران.
درست.
و اینا بیشتر ساخته و پرداخته رقابای منطقه‌ای ما.
آقای دکتر، آیا در کشورهای دیگه که انقلاب رو پشت سر گذاشتن و تجربه کردن، کشورهای مثل همون روسیه، مثل مثلا فرانسه و خیلی کشورهای دیگه، هیچ نمونه مشابهی مثل ایران هست که اقوام انقدر تأثیرگذار باشن، یعنی این همه قوم وجود داشته باشن و بیان در عین تنوع و تفاوت‌هایی که با هم دارن با هم متحد بشن و همچین اتفاق بزرگی رو رقم بزنن؟
خب در فرانسه بله، در فرانسه نوعی به هر حال یک دستی، هرچند جانگویش‌های زبانی مختلفی وجود داشت در اون عصر و در واقع انقلاب فرانسه با قدرت آمد و این سعی کرد که این زبان‌های محلی رو از بین ببره، البته ولی نوعی وحدت و یگانگی تونست ایجاد بکنه. بله. در روسیه تفاوت داره، در روسیه خب بخشی از روسیه که اشغالی بود در واقع، یعنی بخشی مسلمان‌نشینش به خصوص در آسیای میانه و قفقاز، اونا نه، اونا همدلی نکردن و اساسا جدا شدن، یعنی راهشون رو جدا کردن. میدونید در قفقاز جمهوری اعلام شد، جمهوری گرجستان، جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان نخست، نه این فعلی، 1918 تا 1920. در آسیای میانه هم با شورش‌های بسیاری به سال باسمچی‌ها انجام شد، در ازبکستان فعلی، تاجیکستان فعلی، در بخارا، در سمرقند، اونجا هم مبارزه بسیاری انجام شد. در واقع اونها راهشون می‌خواستن جدا بکنن از روسیه که به هر حال اشغالگر بود.
بله.
حس هموطنی در میان اونها وجود نداشت.
درسته.
ولی ایران خود فرق می‌کنه. حس کردم در ایران نوعی حس یک، در ترکیه هم اگر شما فرض بکنید بعد از سقوط عثمانی، اگر اون حالا انقلاب بگیریم که نیست، البته نوعی دگرگونی به حال عمیق هست.
بله.
که جمهوری جایگزین اون شد، باز مسائل قومی هات بروز کرده، خصوص در مورد اقلیت‌های دینی مثل یونانی ها و ارمنی ها.
بله.
که به قتل عام ارمنی ها هم خب میدونید دیگه، این مشهوره در 1915.
همین الان هم یه قدری تنش هست مثلا بین دولت مرکزی و کردهای ترکیه.
بله، تنش از تنش گذشته، بعضی که 80,000 نفر کشته شدن در این ده سال.
و میشه این رو به عنوان یک ویژگی از انقلاب ایران مطرح کرد که
ویژگی ملی ایرانی میشه گفت که هم انقلاب ایران، به هر حال فراموش نکنیم انقلاب ایران یه وجه قالب دینی هم داشت.
بله.
و همون
بله.
تشیع
بله.
به خصوص تشیع میتونه اقوام متعدد ایرانی رو کمک بکنه به یک پارچگی اونها.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کامروز خسروی جاوید که با ما صحبت کردید و اطلاعات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، الهام وحدت هستم و در این بخش از برنامه شمارش معکوس میخوام در مورد چند تا از فیلم و سریال هایی که موضوعشون مبارزات اقوام در زمان قبل از انقلاب در مقابل جور و ستم بوده صحبت کنم. در کنار فیلم هایی مثل شیرسنگی، دادشاه، میشه از فیلم فصل خون نام برد که ساخته ی حبیب کاوش، کارگردان فیلم دادشاه هست و در سال 1360 ساخته شده. فصل خون در زمره آثاری هست که وجهی تمثیلی می‌سازه از فروپاشی نظام پهلوی. حبیب کاوش بعد از اون تنها 4 فیلم دیگه ساخت که در بینشون دادشاه با حال و هوایی نزدیک به فصل خون موفق‌ترین بود. داستان این فیلم توی یکی از بنادر شمال ایران روایت میشه. عده ماهیگیر که از راه صید قاچاق گذران میکنن. شیلات و ساواک برای جلوگیری از کار اونها دست به اقدامات گوناگونی میزنن. تز اصلی داستان روشنه. ماموران ساواک تلاش میکنن تا چهره‌های لیدر و مخالف رو از اعتبار بندازن. ماهیگیران اسیر فقر راهی جز صید غیرقانونی ندارن، ولی ساواک بدون توجه به شرایط اونها با خشونت و قساوت مانع رزقشون میشه. اما در سال 1362 فیلم خاک و خون ساخته کامران قدکچیان که حکایت از قیام روستایی ها داره ساخته میشه. خاک و خون فیلمی بود که از گرد هم اومدن عوامل ناماشنای سینمای پیش از انقلاب حاصل شد. عواملی که برخی از اونها مثل محمد رضا میرلوهی و خود کامران قدکچیان برآمده از سینمای موج نو بودند و برخی مثل منوچهر مسیری و روبیک منصوری از حرفه‌ای‌های سینمای بدنه. ماجرای فیلم البته آشنا بود و قبل و بعد از اون بارها و بارها به شیوه‌های مختلف تکرار شد. اربابی به روستایی‌ها ستم می‌کنه و یک روستایی علیهش قیام می‌کنه و روستاییان دیگه هم در این راه باهاش همراه می‌شن.
بسیار خوب، به ثانیه‌های پایانی شمارش معکوس امشب رسیدیم. عمده مطالب مهمی که قصد داشتیم بهشون اشاره بکنیم تا اینجا مورد بحث قرار گرفتند و فقط این نکته رو در پایان بهش اشاره بکنم که تنوع قومی که ما در داخل کشورمون داریم که کمتر شما در سایر کشورها این رو میتونید از نزدیک به عینه ببینید و مورد بررسی قرار بدین، این هم میتونه یه فرصت برای ما باشه. فرصت نتیجهش میشه همین انقلاب اسلامی که 40 سال پیش رقم خورد و یک رهبر تونست بیاد این اقوام رو با هم متحد بکنه. پس چه خوب که همونطور که تا به الان تونستیم اتحاد خودمون رو حفظ بکنیم و این گروهک های تروریستی که بعضن در جای جای مرزهای ایران سر بیرون میارن و سعی میکنن حرکت تروریستی رو به سرانجام برسونن، همواره تا ابد اینها رو ناکام باقی بگذاریم. خیلی سپاسگزارم که این شمارش معکوس رو تا انتها همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستی سالم و سلامت باشید و قدر امنیت و آرامشی که حاصل خون شهدای ماست، حاصل خون سربازانیه که در مرزها دارن از کیان این مملکت دفاع میکنن رو بدونیم و برای پیشرفت کشور عزیزمون ایران هر آنچه در توان داریم هبه کنیم. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
شرکت صنایع آب و عمران ایران، طراح و سازنده یونیت های حوادهی و وکیوم مشهور به رود، مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، صنایع فولاد، سیمان و پرورش آبزیان. 3 دهه سابقه درخشان در تولید مبتنی بر علم و دانش. تلفن 727-63-76-81-3. شرکت صنایع آب و عمران ایران، اعتمادی کامل به نامی مطمئن.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در رایتل.ir. رایتل همراه هوشمند.